It was hymn number 257. Awake, my soul, and rise. That leads us to our text this morning, the Gospel of Luke, chapter 2, and I read verse 10. The Gospel of Luke, chapter 2, and verse 10.
انجیل لوقا فصل 2 آیه 10 رو میخونم. فرشته ایشان را گفت: ما ترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما میدهم که برای همه قوم خواهد بود. بشارت خوشی عظیم یا مژده نیک شادمانی عظیم، واژه یونانی است. من به شما بشارت میدم با این خوشی عظیم. واژه بشارت همون مژده نیک است یا انجیل هست. اون فرشته میگه من خبر نیک رو براتون میارم که خوشی عظیمی به شما میرسونه و این شهادت اون شبانان هست. اما از این شبانانی که در صحرا به سر می بردن در اون شب تجسم خداوند می تونیم مطالب زیادی فرا بگیریم و این اولین موعظه ای هست که ما در عهد جدید می خونیم که بیان شد یا اعلام کرد، نه توسط آدمی بلکه توسط یک فرشته، فرشته ای که خداوند فرستاد، فرشته خداوند. و این مطلب بسیار مهم در اینجا شروع میشه. ما این مطلب میخونیم و بعداً ما میدونیم که فرشتگان حتی نظر داشتن به این رستگاری و چون برای اونا رستگاری نیست، حتی حسادت میبادن که رستگاری برای بنی آدم هست. در اینجا ما فرشته‌ای داریم که اولین بشارت انجیل رو به شکل ساده‌ای بیان میکنه، در کلامی که بسیار ساده است. دوستان عزیز، در باغ عدم وقتی که آدم سقوط کرد و گناه ورزید، در ابتدای آفرینش هیچ یک از فرزندان آدم نیست که در این جهان زندگی کرد و به او این توجه زیادی نشده باشه. هیچ کس در این جهان هرگز توجه رو که به آدم شده بود بهش نرسید. در اینجا به ما بشارتی عظیم رسیده، خبری عظیم که گویی فرشتگان فریاد برمی‌دارن. حتی اون فرشتگانی که بر این شبانان ظاهر شدن بر پادشاهان زمین ظاهر نشدن. مثلا عزیز، میخوام تن لحظه تصور داشته باشه، زیرا این ضروریه. اون اتفاقی که روی میده، میدونی چه اتفاقی داری روی میده؟ به زودی سر شیطان کوبیده خواهد شد، مطابق وعده خداوند. اونچه که در فصل 2 لوقا میخونیم، با تولد خداوند ما عیسی مسیح، بیادری در پیدایش فصل 3 آیه 15، به محض اینکه آدم گناه ورزید، اولین نبوت و اولین انجیل که بیان شد، اولین وعده این بود که سر شیطان کوبیده خواهد شد توسط نسل زن. و سر شیطان اکنون با تولد خداوند ما عیسی مسیح کوبیده خواهد شد. به علاوه به زودی با بشارت این انجیل، وقتی که به فصل 4 لوقا نظر کنید، میبینید که خداوند ما عیسی مسیح میاد تا اونا رو که اسیر شدن آزاد سازه. ما اسیر گناه بودیم، ما اسیر اون نفسانیات و شرارت‌های جسمانی خود بودیم، ما مسیحیان اسیر شیطان بودیم قبل از اینکه نجات یابیم. اما به زودی در انجیل میخونیم که اون اسیران آزاد میشن، رها میشن و این آزادی بزرگی هست که انجیل برمقام میاره. و همچنین در انجیل لوقا میخونیم در فصل 2 به بعد میخونیم که تاریکی کنار زده میشه، تاریکی از بین میره و روشنایی جاش رو میگیره. و مژده نیک دیگه این است که به زودی روی خواهد داد یهودیان و غیر یهودیان در کلیسای خداوند یکی خواهند شد. همه این مطالب در همین انجیل لوقا است. در ابتدای انجیل، در همون ابتدای شروع کلیسا، وقتی که این فرشتگان میان و تجسم خداوند رو اعلام میکنند. دوستان عزیز، گویی آسمان و زمین به هم میرسند و یکدیگر را در آغوش میگیرند. زمین و آسمان از هم دیدار میکنند و ازدواجی هست، جشن عروسی هست بین زمین و آسمان. قبل از اون زدیت بود، قبل از اون دشمنی بود، زدیت بود، اما اکنون صلح برقرار شد، اکنون دوستی بین زمین و آسمان، زیرا خدایی که در آسمان میزیست به زمین اومد و تولد یافت در شخص خداوند عیسی مسیح، جس پوشید. اون شبانها منتظرن، اما میدونید عنوان خداوند ما عیسی مسیح است، شبان نیکو، عبرانیان فصل 13، شبان اعظم، اول پتروس فصل 5. اکنون اون شبان اعظم خودش رو آشکار می‌سازد. و چه کسانی در وهله اول؟ به شبانانی که در صحرا به سر می‌بردند. شبان نیکو میاد نزد شبانانی که در صحرا هستند و از گله پاسبانی می‌کنند. دوستان عزیز، ما داستان تعریف نمی‌کنیم. اینا داستان و افسانه نیست، بلکه اینا جلاله، اینا حقیقته. اینا جلال خدای زنده است که آشکار شده. و ما باید به شگفتی در بیاییم، باید به حیرت در بیاییم که خدای زنده و حقیقی به این جهان میاد. چه اتفاقی روی میده؟ خداوند خودش آشکار میساز بر ما. دوستان عزیز، این بشارت عظیم در مورد انجیل هست. و میدونید انجیل خبری است در مورد امید، پیامی است در مورد رستگاری، مژده صلح هست، مژده ایمان هست، خبری هست در مورد فیض خداوند و همچنین جلال. ما همچنان که گفتیم دوستان عزیز، ما به یک بچه توی گهواره نگاه نمی کنیم. ما به دنبال یک طف نیستیم که توی قنداق هست. خداوند ما دیگه در قنداق و در قبر و بر روی صلیب نیست. او رستاخیز نموده. ما داریم به خدای متعال فکر میکنیم، خدای متعال و نجات دهنده ما خداوند عیسی مسیح، او که همه باید او رو پرستش کنن، او که همه گناهکاران باید بهش ایمان بیارن، اکنون جسم پوشیده و به جهان اومده. و میخوایم به سه موضوع فکر کنیم تا این بشارت خوشی عظیم رو درک کنیم. بگذارید در ابتدا اونا رو عنوان کنم. میخوایم ابتدا به شخص خداوند فکر کنیم در آیه 10 و همچنین به پیام انجیل. ایا انجیل راجع به چه هست؟ آیه 13 و 14 به ما کمک خواهد کرد. و همچنین میخواییم به واکنش اون شبانا فکر کنیم. واکنش به پیام کریسمس چه هست؟ عکس‌العمل به اولین پیام انجیل چه بود؟ و واکنش شما، واکنش من چه خواهد بود وقتی که انجیل رو درک کنیم و درک کنیم به چه علت خداوند از این جهان دیدار کرد. نکته اول، دقت کنید به آیه 10. در مورد اون شخصی که انجیل راجبش صحبت میکنه، در مورد شخص خداوند عیسی مسیح. و سه نام زیبا و یا سه تا صفت زیبا به ما داده شده. این صفات که ربط به خداوند عیسی مسیح داره در آیه 10 و 11 هست. با آیه 11 دقت کنید که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باش متولد شد. اون طفلی که به دنیا اومده که انجیل راجبش صحبت میکنه که هست، او یک نجات دهنده است. نجات دهنده که ما رو از گناه نجات میده، از لعنت نجات میده، از محکومیت نجات میده. اون طفل نجات میده. اون طفل نجات دهنده گناهکارانه. اون نجات دهنده نگشت، او با تولدش یک پادشاه نشد، او وقتی که به جان اومد پادشاه نشد. او همه این صفات رو داشت، او پادشاه بود، او خدا بود از ازل، نجات دهنده بود از ازل و از ابد. گاهی مردم به خداوند ما عیسی مسیح اشاره میکنن به عنوان یک پیامبر. اینا گمراهن، اینا کلامشون گوش ندید هرگز. اونا دارن او رو حقیر و کوچک میسازن. یا او کسی هست که کلام میگه و یا اون نیست. او یک نجات دهنده است، خدای متعاله. و یک تفاوت عظیم است بین ما و خدای زنده و حقیقی. کاش میشد این رو تا توضیح بدم. دوستان عزیز، یک دره عظیم است بین ما و خدای زنده و حقیقی، او که ما رو آفریده و ما نیاز داریم تا کسی ما رو نجات بده، تا پلی زده بشه بر روی این دره، تا ما رو با آشتی خداوند در بیاره، تا با او رابطه برقرار کنیم، تا بخشیده بشیم، تا پذیرفته بشیم. دوستان عزیز، بذار اینو خیلی دوستانه به شما بگم. ما مشکلمون مشکل رنگ پوست نیست، راجب ملیتمون نیست، راجب لهجمون نیست، راجب ملیتمون نیست. اینا مشکلات ما نیست. مشکل ما اقتصادی نیست، مشکل ما فیزیکی نیست، مشکل ما فقر و نداری نیست، مشکل ما گناه، مشکل ما معنویه، مشکلات ما روحانیه. و بی ایمانی یک موضوع فکری و اندیشه‌ای نیست. کسی که ایمان نداره میگه من نمیخوام ایمان بیارم. این ارادشه، اراده کرده، مصممه که ایمان نیاره به خداوند، و بی ایمانی مصممه که خدا رو طرد کنه. این موضوع عقلی و تفکری نیست، بلکه مسئله دله، مسئله دل و جانه. نیاز من چه هست؟ من نیاز دارم به یک نجاتنده. و در این آیه به ما معرفی شده. پس اولین نکته در مورد شخص خداوند عیسی مسیح اینه که او یک نجات دهنده است. بذارید به صفت دوم او نگاه کنیم که این آیات به ما معرفی میکنه. به ما گفته شده که او نه تنها یک نجات دهنده است، بلکه مسیح خداونده. اینو عقل ما توضیح میدیم که مسیح به چه معناست. این اسم خانوادگیش نیست، بلکه این موقعیتش است، مقامش است. خداوند ما عیسی مسیح مسیحای موعوده، او که از سوی خداوند تدهین شده. دوستان، اگه ما انسانهای خوبی بودیم، اگه معصوم بودیم، اگه افراد دوست داشتنی و بیگناه و خوبی بودیم که فکر میکنیم راجع به خودمون، تنها کسی که میشد او رو کسی خوان، عیسی مسیح است. خداوند ما عیسی مسیح خدای جلاله، و ما این عنوان رو به هیچ کسی دیگه ای نمیدیم. او فرای همه است، متعال بر همه است. مسیحا یعنی کسی که تدهین شده. و بین آیه 11 وقتی که نگاه کنید در واژه یونانی، واژه‌ای که وجود داره حال حاضر هست. نمیگه که مسیح خداوند خواهد بود، میگه مسیح خداوند باشد. هم اکنون هست، از ازل بوده تا به ابد هست، حتی اکنون نیست. اون طفلی که در قنداق و در اونجا گذاردن مسیح خداونده. در عبرانیان فصل 1 میخونیم که او توسط روح القدس با روغن شادی تدهین شده. و این عنوان مسیح هرگز به یک پادشاه زمینی داده نشده. هرگز هیچ کاهنی این مقام رو نداره، هیچ فرشته این مقام رو نداره که از سوی خداوند مسیحا و نجات دهنده خونده بشه. به صفت سوم دقت کنید. خداوند ما عیسی مسیح نجات دهنده است، مسیحا است، و به علاوه مسیح خداوند. یهودیان منتظر یک مسیحایی بودن که اونها رو از لحاظ سیاسی نجات بده. اما خداوند ما عیسی مسیح نیومد تا یهودیان رو قدرت بده و اونا رو از امپراتوری روم آزاد سازه، بلکه اومده تا پادشاه دلهای ما باشه، تا زندگی ما رو برش تسلط پیدا کنه، تا ما خادمین او بشیم، او رو خدمت کنیم، هرچند که فرزندانش هستیم. خدایی که زمین و آسمان رو پر میکنه، جسد پوشید و به این جان اومد. سه مرتبه ما گفته شده که در لوقا فصل 2 به ما گفته شده که اون پسری که در قنداقی پیچیده در آخر خوابیده. خدایی که زمین و آسمان رو میپوشیده، اکنون جسد پوشیده، به جهان اومده، فروتن گشته، بی نهایت فروتن در قنداقه و در اون آخر. واقعا ما باید در حضورش سجده کنیم. خدایی که همه چیز رو آفریده و قصرها به او تعلق داره، وقتی که از جهان دیدار میکنه، در یک آخر او رو میابند، در فروترین مکان ممکن در این جهان. اون افرادی که اومدن ستاره دنباله می کردن، اومدن تا او رو ببینن. در اون شب اطفال زیادی به دنیا اومدن، اما شبانها به اون میگن که شبانها در میابن که چگونه او رو بیابن. فرشتگان به اون شبانها میگن که او کودکی است که در قنداقه پیچیده و در آخر خوابیده. پس او خداوند عیسی مسیحه، او مسیحای خداونده و او خدای متعالی که جسم پوشیده. حالا به آیه 13 و 14 نگاه کنید. فوجی از لشکریان با اون فرشته اومدن. اینا در واقع لشکر خداوند هستند، لشکر آسمانی. از آسمان نزول کردن و با سلاح نیومدن، با آتش نیومدن تا بر جهان مجازات بیارن. با آیه 13 دقت کنید، بسیار زیباست دوستان عزیز. ببینید خدای ما مسیحان چقدر پر برکت و پر محبته. آیه 13: در همان حال فوجی از لشکر آسمانی با فرشته حاضر شده، خدا را ستایش کنان، می گفتند خدا را در عالم اعلی جلال و بر زمین آرامش یا صلح و در میان مردم رضامندی باد. پیام اونها صلح و آرامش است، نه جنگ و خونریزی. و اکنون به پیام انجیل دقت کنید دوستان. هفت نکته است که میخوام بهش اشاره کنم. ای کاش فرصت داشت و میشد اینها رو باز کنیم و توضیح بدیم تا به ما مسیحیان تسلی بده، ایمانمون قوی بشه. اینا برای ما مسیحیان نوشته شده تا تعلیم بگیریم، تا خداوند و نجات دهنده خود رو دوست داشته باشیم و او رو خدمت کنیم با تمام دل جان. این پیام دقت کنید. وقتی که اون فرشته نزد شبانها اومد، اولین چیزی که به اونا گفت چه بود؟ مترسید. مترسید. ترس رو بذارید کنار. و اینا زیباست برای جان من. اینا باید همچون بالشی باشه برای روح و جان شما اگر مسیحی هستید. در این جهانی که پر از دشمنی و خصومت و ناآرامی است، در اینجا انجیل برای ما میاد و میگه مترسید. از هیچ چیز مترسید. شما در امنیت کامل هستید. ولی لذا ما باید بسیار مراقب باشیم. وقتی که دیگران میان و بعضی از کاریزماتیک‌ها میان میگن ما فرشته ها رو دیدیم. آیه 10 به ما گفته شده بلکه فرشته نزد اون شبانه اومد، در انتهاش به ما گفته شده که اونها بسیار ترسیدن، بی اندازه ترسان گشتند. اون شبانه ها ترس زیادی اونها رو فرا گرفت. اون اتفاقی که افتاد باعث ترس فراوان اون شبانها شد. و دوستان شما هم ممکنه در زندگیتون ترسای زیادی باشه. شاید بزرگترین ترسی که ما داریم و اینه که خداوند ما اومد تا ما رو از اون آزاد کنه. ترس از مرگ، ترس از قبره، ترس از قبر و فشار قبره. عبرانیان فصل 2، بذارید برای چند لحظه به این آیات زیبا دقت کنیم دوستان، به ویژه برای مسلمین. در اینجا مطلبی میخونیم که به چه علت خداوند ما عیسی مسیح به این جان اومد. عبرانیان فصل 2 آیه 14 و 15 رو میخونیم. نگاه کنید به کار خداوند ما عیسی مسیح. پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز یعنی خداوند ما عیسی مسیح همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی را که از ترس مرگ تمام عمر گرفتار بندگی می بودند آزاد گرداند. کسانی که از روی ترس مرگ نماز می خونند، روزه می گیرند، خداوند میاد ما را از این ترس آزاد می کند تا خدای خود را با محبت پرستش کنیم. ایده ای اصلا ممکنه بگن من از مرگ نمی ترسم. این دروغ بزرگیه. روزی خواهد آمد که شما باید بمیرید دوستان و اون روزو پیش نیندازید. اون روز خواهد آمد و ترس مرگ واقعیته، اما خداوند ما عیسی مسیح اومد تا ما رو از اون ترس مرگ آزاد کنه. اون مرد، اون مرگ ما رو تحمل کرد، گناهان ما رو تحمل کرد، جهنم ما مسیحیان رو تحمل کرد، همه اینها رو از میان برداشت، همه ضعف ها، کاستی ها، تا ما آزاد بشیم از ترس از مرگ. یوحنا 14 آیه 1 چه میگه دوستان عزیز؟ این کلام خداوند ما عیسی مسیح: دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آوردید، به من نیز ایمان آورید. اگر کسی از شما هست که این ترس و اضطراب در دلش هست دوستان عزیز، اشعیا فصل 26 آیه 3 رو بخونید. کلام تسلی بخش. و یا 43:10، اندیشه استوار را در آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل می‌دارم. این کلام خداوند است. شاید من یک مسیحی هستم که به گناه افتادم، شاید من دارم دروغ میگم، شاید فریبکارم، شاید ریاکارم، شاید گناهی در من هست که باعث ترس من میشه. خداوند میگه من ترس، من هدیه عظیمی برای تو دارم. این اتفاق بزرگی داره میفته. دوستان، ما یاغی بودیم علیه خداوند، طغیان کرده بودیم علیهش، او رو نمیخوایم، او رو نمیخواستیم، از او دور بودیم، او رو از زندگی بیرون انداخته بودیم، علیه شریعتش میجنگیدیم، او رو میشکستیم. اما خدای زنده نزد ما میاد و میگه نگاه کنید، من برای شما یک مژده عظیم آوردم، یک هدیه عظیم، هدیه مغفرت، هدیه صلح، هدیه فیض، هدیه رستگاری، هدیه اطمینان از نجات، یک دل تازه. اینا همه هدیه است، یک ذات تازه، هدیه دعا کردن، هدیه بهش، همه اینا به ما به رایگان عطا میشه. همه اینا به ما عطا شده و در این آیه است وقتی که اون فرشته میاد و مژده نیک رو به شبانها میاره. و این برای ما ایمانداران نیست هست. دوستان عزیز، ما ترسید، ترس رو کنار بگذارید. و این اولین نکته است. و نکته بعد، فرشته به اون شبانها چه میگه؟ میگه زیرا اینک برای شما بشارت خوشی عظیم میدم. به شما، این به تک تک شما میشم، تک تک شما ایمانداران. و شما نمیتونید به جای کسی دیگه ایمان بیارید. ایمان مسیحی شخصی، فردی، ارثی نیست. و میگه همین امروز این خبر عظیم رو براتون میارم. و کتاب مقدس میگه امروز روز رستگاری. اگر دل کلام او رو میشنوید، دل خود رو سخت نسازید. و این بشارت عظیم نه تنها فردی و شخصی است، بلکه برای همه انسان هاست. انتهای آیه 10 که برای همه قوم خواهد بود بدون استثناء، یعنی ربطی به نژاد و قوم نداره. هر کس در هر زبانی، در هر قومیتی، کرد و ترک و عرب و عجم و فارسی، زبان و انگلیسی، زبان و عرب و چینی، همه میتونن این انجیل رو بشنون و ایمان بیارن. ما گاهی راجع به کشورهای پیشرفته فکر میکنیم، خاورمیانه، کشورهای عقب مانده. نه، برای خدای زنده فقط یک قوم وجود داره. بین علت در اعمال فصل 17 وقتی که پولس در آتن موعظه میکنه، به مردم میگه خدای زنده و حقیقی امر کرده تا همه چه کنن؟ توبه کنن. همه در همه جا توبه کنن و ایمان بیارن به خداوند عیسی مسیح. پس نکته اول، انجیل چه میگه؟ نترسید. نکته دوم، وقتی که ایمان میاری، این نگار فردی و شخصی. سومن، این برای همه انسان هست، همه میتونن انجیل رو بشنبن و ایمان بیارن. مکاشفه فصل 7 آیه 1. نکته چهارم، انجیل قدرت خدای زنده است که ما رو نجات میده. نکته بعد، این قدرت از سوی خدای زنده است و نه تنها ما رو نجات میده، بلکه به ما صلح و آرامش درونی عطا میکنه. یوحنا 15 آیه 11 چه میگه؟ این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. و نه تنها شادی به ما داده میشه، بلکه صلح و آرامش درونی داده میشه. این صلح آشتی با خدای زنده است که در نهایت نه تنها در این گهواره است، بلکه بر روی صلیبه، وقتی که خداوند با خون خودش بهای رستگاری ما رو میپردازه. کولوسیان فصل 1 آیه 20 به ما گفته میشه که با خون مسیح ما رستگار میشیم. در آیه 14 به ما گفته شده که انجیل جلال رو به خدای زنده میرسونه. خداوند به چه علت ما رو آفرید؟ به چه علت؟ تا اینکه پولدار بشیم، جیبمون رو پر کنیم، آسایش داشته باشیم؟ نه، تا او رو جلال بدیم. هدف این است تا او رو بشناسیم و او رو جلال بدیم و از او لذت ببریم. و این اتفاق در انجیل روی میده. انجیل میاد ما رو نجات میده، به من صلح میده، به من آرامش میده. گناهان من از میان برمی‌داره. به جای اینکه دلم پر اضطراب باشه، گناهم از میان برداشته میشه، با خدای زنده صلح و آشتی دارم، دلم آرومه، تسلی دارم. این برای منه. حتی یک بچه هم میتونه انجیل رو بشنوه و ایمان بیاره. درک اون سخت نیست. من یک گناهکارم، خداوند عیسی مسیح نجات دهنده است مرا دعوت میکنه و شما دعوت شدید تا ایمان بیارید و نجات بیابید. همه انجیل برای همه است، نه فقط آسیایی ها، اروپایی ها، آفریقایی ها، نه، برای همه انسان ها، همه میتونن ایمان بیارن. و وقتی که شما به بهشت فکر میکنید، در بهشت متعال از هر قوم و نژاد و رنگ پوستی انسان ها هستن و این بزرگترین انجیله که بزرگترین برکت انجیله که ما رو نجات میده. هیچ چیزی نیست که شما رو از گناه نجات بده، اعمالتون نمیتونه شما رو نجات بده، دین نمیتونه نجاتتون بده، اما خداوند عیسی مسیح شما رو نجات میده و به ما اون شادی درونی رو میده. این شادی ربطی به پول و دارایی نیست، بلکه این درونیه، این صلح و آرامش درونیه که هیچ چیز نمیتونه از شما بگیره. و حتی اگر در دنیا زلزله باشه، اوضاع به هم بریزه، جنگ باشه، طوفان باشه، گردباد باشه، شما میتونید در اون شرایط آرایش داشته باشید، آسایش داشته باشید، آرامش داشته باشید. صلحی که به شرایط بستگی نداره. صلح یعنی اتحاد و یگانگی و دوستی با خدای زنده و حقیقی، خدای زنده پدر آسمانی شما میشه. و اینا برکات انجیل هست که اکنون اون فرشته میاد و این خبر نیک رو به شبانها میده. در آیه 14 میخونیم که فرشتگان از نزد ایشان با آسمان رفتن. و بعد اکشول عمل شبانها چه بود؟ واکنش شبانها این است: برای من و شما اگر مسیح هستیم تا خدای خود رو دوست داشت باشیم و نجات دهنده خود رو دوست داشت باشیم و انجیل رو به دیگران برسونیم. و این هدف این است. دیدید که پاسخ آسمان به پیام انجیل چه بود؟ سرود به آسمان رفت. و عکس العمل زمین به آسمان چی است؟ وقتی که ما زمینیان انجیل رو میشنویم، ما چه انجام میدیم؟ چه کار میکنیم؟ راجع به چی صحبت میکنیم؟ پنج عکس العمل هست که در اینجا بهش اشاره شده. من بیاد اعمال فصل 2 میخونیم، وقتی که پتروس اولین موعظه عهد جدید رو انجام داد، در آیه 36 و 37 به ما گفته شده که چون شنیدن دریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران چه کنیم؟ و شما میدونید پاسخ پتروس چه بود؟ توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. و آرزوی هر شبان کلیسا این است که وقتی که موعظه بشارت داده شد، کسی که انجیل رو میشنوه در دلش بگه چه کنم؟ چه کنم تا نجات یابم؟ و اگر مسیحی هستید، باید با خودتون میگه چه کنم تا خداوند رو خدمت کنم؟ در اعمال رسولان فصل 17 میخونی وقتی که انجیل موعظه شد، در آتن عده‌ای تمسخر کردن، عده‌ای دیگه گفتن نه، روز دیگه بیاد و ما اگر وقت داشتیم کلامت رو میشنویم. اما به ما گفته شده یک عده ایمان آوردن. پس ببینید در آیه 19 فصل 2 لوقا چه میخونیم؟ مریم که در دل خودش متفکر میشه. اما با آیه 18 اگه دقت کنید در مورد شبانها، اکثر همان اونها چه هست؟ هر که میشنید از آن چه شبانان به دیشان گفتن تعجب مینمودن. پس یه دنجی رو میشنون، تعجب میکنن، به حیرت در میان. و میگن اینا شبانن، بی سوادن، خواب دیدن. مگه ممکنه فرشته ها از ما دیدار کنن؟ پس اینا ایده که تعجب کردن، واکنش اینه: انجیل رو شنیدن، به جای اینکه ایمان بیارن گفتن این جالب بود، خبر جالبی بود، ولی ربطی به ما نداره. و این ایده که حرف این شبانا رو شنیدن، گفتن خب شما میخوای به یک شبان گوش بدی؟ شبان که بی سواده، ما میخوایم بریم به یک دانشمندی گوش بدیم، کسی که پی اچ دی داره، مدرکی داره، کسی که سواد داره. ما که به یک شبان گوش نمیدیم. پس این عکس العمل گروه اولی، وقتی که انجیل رو میشنون، این براشون ارزشی نداره، یکم تعجب میکنن و بعد با خودشون میگیم اینا شبانن، بی سوادن، بهشون گوش نمیدیم. اما به ما گفته شده در آیه بعد که مریم در دل خود متفکر شده. این همه سخنان را نگاه می داشت. او یک یهودی زاده بود، با نوشته های پیامبران راستین آشنا بود، با نبوت ها آشنا بود و می دونست که مسیحا در کجا به دنیا میاد. این حقایق کلام رو می دونست و هر آنچه که اون روز از شبانها شنید براش مهم بود و بهشون فکر کرد، تأمل کرد. دوستان عزیز، ما به عنوان مسیحیان پروتستان مریم رو پرستش نمی کنیم و نمی گیم که او مادر خداست. نه، در انجیل لوقا می خونیم که او متبارکه، یکی از خادمین خداوند عیسی مسیح. اما وقتی که انجیل رو می شنوه، در دلش تفکر میکنه به اون. شما میدونید مریم نقش مهمی داشته در کلیسای خداوند. دوستان، و اگر شما یک خانم مسیحی هستید، باید از مریم یاد بگیرید. او اطلاعاتش زیاده، اما سعی نکرد که معلم بشه در کلیسا. پنج مورد هست و یا بیشتر که ما میبینیم مریم در شرایطی هست که ساکته. اما این مهمه برای زنهایی که میخوان تعلیم بدن در کلیسا. گوش کنید. مریم کلام شبانها رو شنید، مژده انجیل رو شنید و دید که اون طفل در قنداق مسیح هست، هیچی نگفت. متا فصل 2:11، وقتی که اون افراد حکیم به اورشلیم میان و طفل رو میبینن، مریم در اونجاست. وقتی که هدیه ها رو میارن، مریم در اونجاست، او هیچ چیز نمیگه، سکوت میکنه. لوقا فصل 2، شمعون طفل رو در آغوش میگیره و شمعون نبوت میکنه در مورد اون طفل که جان مریم غمناک خواهد شد، اما مریم هیچ حرفی نمیزنه. در پای صلیب مریم اونجاست و ناظره و اون روح جانش رو مذوب میکنه، میبینه که پسرش بر روی صلیب رنج میکشه و بدون شک رنج عظیمی دید، اما در اونجا بود با دیگر زنان و با یوحنای رسول، اما هیچ چیزی نگفت. اعمال فصل 1:14، در اولین جلسه دعایی که کلیسا انجام میده، مریم در اونجاست با برادران و خواهران خداوند عیسی مسیح، اما در اونجا هم هیچی نمیگه. پس از او یاد بگیرید. اگر یک زن مسیحی هستید، او یک زن بزرگ ایماندار هست، اما به خودش اجازه نمیده در کلیسا معلم بشه و تعلیم بده و به دیگران درس بده. مریم این حقایق رو میدونه، اما چه انجام میده؟ در دل خود متفکر شده و این کاری که شما باید انجام بدید. هر وقت که انجیل رو میشنوید، وقتی که رفتید خونه، به اونا فکر کنید، به اونا تأمل کنید و از اون اطاعت کنید. حالا به واکنش دیگران نگاه کنید، به پیامی که شبانه آوردن. وقتی که شبانها پیام رو شنیدند، با یکدیگر گفتند الان، یعنی بلا فاصله به بیت لحم برویم. پس اونها بلا فاصله اطاعت کردند. اونها نگفتند بذارید برید و ببینیم شاید این اتفاق افتاده. نه، با اطمینان میگن. میگن اکنون برویم و این چیزا که واقع شده و خداوند آن را به ما اعلام نموده ببینیم. اینا شکی نداشتن که اون حقیقته و رفتن و دیدن. هیچ جایی برای شک و تردید نیست. اونها میرن و واقعیت رو میبینن. واکنش دیگه چه هست در آیه 17؟ در اونجا میخونیم و چون این را دیدن، آن سخنان را که درباره تف بیدیشان گفته شده بود، به طور گسترده پخش کردن. اینا کسانی هستن که این پیام رو شنیدن، این رو پخش میکنن، به دیگران میرسونن. شکل گسترده این موجه نیک رو به دیگران میرسونن، آنچرا که درباره طفل شنیده بودن، که خدای زنده جس پوشید و اکنون در اونجاست. پس این افراد اولین مبشرین میشن، اولین کسانی هستن که انجیل رو پخش میکنن. و دوستان، اگر شما مسیحی هستید، وظیفه شما این هست تا انجیل رو به دیگران برسونید، این سخنان رو به شکل گسترده پخش کنید. پس مریم چه کار میکنه؟ تأمل میکنه. شبانها این موجه نیک رو به دیگران میرسونن. یک عده هستن تعجب میکنن و بهش اهمیتی نمیدن. عده دیگه ای هستن که این رو به شکل گسترده پخش میکنن. و در نهایت میخونیم که شبانان خدا را تمجید کنن و ستایش کنن برگشتن. و این کاری که ما انجام میدیم وقتی از کلیسا میریم، خدا را شکر میگیم. و اینا دقیقا چه کاری انجام دادن؟ کاری انجام دادن که فرشتگان انجام میدادن. فرشتگان نیست خدا را ستایش کنن اعلام کردن و به آسمان صعود کردن و اونها نیست چه کار کردن؟ خدا را تمجید کردن، نه فرشتگان را، نه فرشتگان را که پیام انجیل رو براشون آوردن، بلکه خدا را تمجید و ستایش کنن. و بعد به همه آن اموری که دیده و شنیده بودن چنان که به ایشان گفته شده بود. دوستان عزیز، ما همیشه خداوند رو از ته دل خدمت میکنیم و سعی میکنیم اون رو به دیگران بشناسونیم، به ویژه به گمراهان، کسانی که خداوند عیسی مسیح رو نمیشناسن. و دوستان، و دعا کنید، دعا کنید خداوند از اون خدمت شما، از اون بشارت شما استفاده کنه. و دعای ما اینه تا ما ببینیم عده زیادی از ایرانی ها خداوند عیسی مسیح رو بشناسن و رستگار گردند.